صفحه 56 جهنم و بهشت. بالای صفحه نوشته شده است: خشم، هیجان، فرزانگی، خشونت، عقل. روزی یک سامورایی پیش هاکوین استاد زن آمد و از او پرسید: آیا واقعا جهنم و بهشتی هست؟ اگر هست درش کجاست؟ هاکوین او را برانداز کرد و پرسید: مگر تو فکر میکنی کی هستی که چنین سوالهایی میکنی؟ من سامورایی هستم. بین سامورایی ها مقام اول دارم. استاد با لحنی تمسخرآلود گفت: تو سامورایی هستی؟ اما بیشتر شبیه گداهایی. سامورایی که از شدت غضب سرخ شده بود شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. اما استاد ادامه داد: آهان، پس شمشیر هم داری، ولی قول می دهم آنقدر ناشی هستی که نمی توانی سر مرا قطع کنی. سامورایی دیگر از خود بی خود شد. شمشیرش را بالا برد تا با آن استاد را بزند. در این هنگام هاکوین آهسته گفت: حالا ببین، درهای جهنم باز می شوند. سامورایی که از این اطمینان خاطر استاد مشوش شده بود، شمشیرش را غلاف کرد و در برابر استاد تعظیم نمود. آن وقت استاد گفت: حالا درهای بهشت باز می شوند. حکایتی از هاکوین، استاد زن، قرن 18. در محضر فیلسوف. در فلسفه زن، تسلط بر نفس پایه خرد است. به این ترتیب همه افرادها و همه هیجانها از آدم فاصله می گیرند. خشم نیز به همین ترتیب. حال واقعا می توان بدون افراد یا هیجان زندگی کرد؟ آیا گاهی اوقات خشم مثبت و حماقت پسندیده وجود ندارد؟ آیا عقل ما می تواند همه چیز را در تسلط خود داشته باشد؟ صفحه 58، دو راهب و دختر جوان. بالای صفحه نوشته شده است: حسادت، خشم، وسوسه، خواسته. دو راهب آیین زن داشتند آماده می شدند که از رودخانه کم عمقی بگذرند. ناگهان دختر جوان زیبایی از راه رسید. دخترک نیز می خواست به آن طرف رود برود، اما از شدت جریان آب ترسیده بود. یکی از راهبها لبخند زنان او را به دوش گرفت و به سمت دیگر رود برد. دوستش به او اعتراض کرد: دست و بدن راهب نباید به بدن زنها بخورد. و در تمام طول راه یک سله دندانهایش را به هم می فشرد. دو ساعت بعد که به نزدیکی معبد رسیدند، همچنان با لحنی سرزنش آمیز گفت که می رود و خطای او را به استاد تذکر می دهد. سرانجام اضافه کرد: کاری که تو کردی شرم‌آور است و بنابر قواعد ما ممنوع. دوستش حیرت زده پرسید: چه کاری شرم‌آور است؟ کدام کار ممنوع است؟ عجب، یادت رفته چه کردی؟ حالا دیگر یادت نمی آید؟ نمی دانی دختری جوان را به دوش کشیدی؟ راهب اولی یادش افتاد و خندش گرفت. آن وقت گفت: آه، راست می گویی. دو ساعت پیش من آن دختر را آن طرف رودخانه بر زمین گذاشتم، اما تو هنوز او را بر دوش خودت حس می‌کنی و همچنان داری او را می‌کشی. حکایت زن. در محضر فیلسوف. معلوم است راهب دوم که دخترک را به دوش نگرفته بود خیلی دلش می‌خواست این کار را بکند، چون هنوز این ماجرا را فراموش نکرده بود. با اینکه او از قاعده آیین خود در عمل پیروی کرده بود، در فکر و خیالش از آن پیروی نکرده بود و این فکر داشت او را می‌خورد. از این گذشته پای حسادت هم در میان بود. آیا از نظر اخلاقی این ماجرا جدی نیست؟ به علاوه آیا در موارد حاد و برای کمک به دیگران می توان از قاعده یا قانون آدم ها سرپیچی کرد؟ به ماجرای آنتیگونه در صفحه 92 فکر کنید. صفحه 60، گرگ و سگ. بالای صفحه نوشته شده است: آزادی، وابستگی. گرگ گرسنه‌ای در جنگل به دنبال غذا می‌گشت که ناگهان رو در روی سگ درشت اندام، نیرومند و زیبایی قرار گرفت. اول خواست به او حمله کند، اما سگ واقعا درشت و گنده‌ای بود. بنابراین گرگ تصمیم گرفت به او نزدیک شود و در صحبت را باز کند. حتی از آن سگ به خاطر موهای زیبا و عضلات درشتی که داشت تعریف کرد و به او تبریک گفت. سگ نیز به گرگ گفت: خب، اگر سر و وضع و قیافه من خوشت آمده است، کاری ندارد. کافیست هم نوعانت را رها کنی. از خیر این جنگل بگذری که در آن از گرسنگی میمیری و با من بیایی. آن وقت چه باید بکنم؟ کار زیادی نیست. فقط باید در برابر گداها پارس کنی تا بروند یا برای ارباب دومی تکان بدهی. در مقابل او هم به تو غذا میدهد و سر و گردنت را نوازش میکند. گرگ که از درد گرسنگی در عذاب بود و به خوشبختی خودش ایمان و اطمینانی نداشت، بدون معطلی راه افتاد و به دنبال سگ رفت. همینطور که می رفتن، چشمش به گردن سگ افتاد که پوستش پیدا بود و مقداری از موهایش ریخته بود. پرسید: چرا گردنت اینطوریست؟ چیزی نیست، اهمیتی ندارد. بگو ببینم چیه؟ به خاطر قلاده است که به گردنم میبندند. با قلاده تو را میبندند؟ یعنی هر جا که دلت بخواهد نمیتوانی بروی؟ نه، همیشه نمیتوانم، ولی مهم نیست. ولی برای من خیلی مهم است. آزادی من از داشتن همه دنیا مهمتر است. من همه غذاهای تو و همه گنجهایت را به خودت واگذار میکنم، چون آنها به چنین قیمتی نمی ارزند. گرگ با گفتن این حرف پا به فرار گذاشت. به جنگل برگشت تا بتواند در آن آزادانه بگردد. بر اساس حکایت‌های ژان دو لافونتن، شاعر فرانسوی، 1621 تا 1695. در محضر فیلسوف، همانطور که دیوژانوس عدسی را به تعظیم و کرنش ترجیح می داد، صفحه 48، گرگ هم حاضر است از گرسنگی بمیرد اما در بند نباشد. به نظر می آید که این داستان می گوید نمی توانیم همه چیز را با هم داشته باشیم. حالا شما بگویید، حاضرید از چه چیزهایی، از چه امتیازهایی چشم بپوشید تا پول و اوضاع و احوال خوبی به دست بیاورید. صفحه 62، انگور. بالای صفحه نوشته شده است: ارتباط، زبان. مردی از مسجد خارج می شد. 4 تا گدا پیش آمدند و به سویش دست دراز کردند. مرد خواست صدقه‌ای بدهد. سکه‌ای به آنها داد و گفت: این سکه را بگیرید و هرچه خودتان پسندیدید بخرید. گدای اول که فارس بود گفت: من می دانم چه کنم. با این سکه انگور بخریم تا آن را راحت بین خودمان قسمت کنیم. دومی که عرب بود گفت: نه، من عنب می خواهم، برویم عنب بخریم. سومی ترک بود و گفت: دیگر ادامه ندهید، نه انگور و نه عنب، برویم عزم بخریم. گدای چهارمی یونانی بود و با هیچ یک از آن 3 نفر موافق نبود. بنابراین گفت: ولی من استافیل میخواهم. بحث و جدل آنها بی پایان بود، در حالی که هر کدام به زبان خود یک چیز میگفتند. هر چهارتاییشان انگور می‌خواستند. هر یک از آنها صرفاً یک خوشه انگور می‌خواست تا گرسنگی و تشنگی خود را برطرف کند. حکایتی از جلال الدین مولوی، شاعر ایرانی، 586 تا 652 هجری خورشیدی. در محضر فیلسوف: اغلب اوقات زبان موجب بروز اخلال در ارتباط میان آدم ها می شود. اما اگر همگی ما به یک زبان واحد حرف می زدیم، مگر اشکالات و گرفتاری های ارتباطی من برطرف می شد؟ آیا فقط زبان است که ما را از هم جدا می کند و بین من فاصله و تفرقه می اندازد؟ چرا همیشه نمیتوانیم گفته های همدیگر را به خوبی درک کنیم؟ صفحه 64، فرشته مرگ. بالای صفحه نوشته شده است: مرگ، ترس، سرنوشت. یک روز صبح مردی سراسیمه و آشفته به کاخ سلیمان در بیت المقدس رفت و گفت: سلیمان بزرگ، خواهش میکنم کمکم کن تا هرچه زودتر از این شهر خارج شوم. چه شده؟ از چه میترسی؟ امروز صبح در بازار عزراییل فرشته مرگ را دیدم. چنان نگاهی به من انداخت که واقعا خون در رگهایم خشکید. مطمئنم که او میخواهد جان مرا بگیرد. کمکم کن. به باد دستور بده که مرا به هند ببرد تا جانم در امان باشد. سلیمان که دلش به حال مرد سوخته بود، به باد دستور داد او را به هند ببرد و بعد از ظهر خودش به دنبال عزراییل به بازار رفت. بلافاصله او را یافت و پرسید: چرا این مرد بیچاره را اینطور ترساندی؟ او به قدری ترسیده بود که مجبور شد شهرش را ترک کند و به جایی دور برود. عزراییل جواب داد: ولی آن مرد خودش عوضی گرفته بود. من خشمگینانه او را نگاه نکردم. از دیدنش تعجب کرده بودم، چون دستور داشتم همین امروز عصر به دنبالش به هند بروم. به همین خاطر از خودم پرسیدم: پس این مرد چطور میتواند بالهایی در بیاورد و تا امروز بعد از ظهر خودش را به هند برساند؟ حکایتی از جلال الدین مولوی، شاعر ایرانی، 586 تا 652 هجری خورشیدی. در محضر فیلسوف: مرگ نقطه پایان هر سرنوشتی است. بر اساس بعضی از نظرها و عقاید، زندگی ما از زمان تولد تا مرگ در کتابی نوشته شده است و نمیتوان چیزی را در آن تغییر داد. بنابراین راهی برای گریز از سرنوشت نیست. این گونه اعتقادات آزادی و انتخاب را از آدم میگیرد. آیا شما فکر میکنید که ما به این شکل برنامه ریزی شده ایم؟ صفحه 66، کی هستی؟ بالای صفحه نوشته شده است: درامیختگی، یگانگی، عشق، هیجان. عاشقی دلباخته به در خانه معشوق رفت و در زد. معشوق از پشت در پرسید: کی هستی؟ عاشق جواب داد: منم. معشوق گفت: در این خانه جایی برای من و تو نیست. برای همین عاشق راه افتاد و به بیابان رفت. سالها بعد دوباره به خانه معشوق آمد و در زد. صدای معشوق آمد که پرسید: کی هستی؟ عاشق جواب داد: تویی، خودت. و معشوق در را باز کرد. حکایتی از ابن عربی، فیلسوف اندلس، 544 تا 619 هجری خورشیدی. در محضر فیلسوف: در این متن عشق به عنوان همجوشی و ادغام دو تن با یکدیگر معرفی می شود، به نحوی که این دو یک تن می شوند. آیا این شیوه درستی در دوست داشتن است؟ آیا برای اینکه کسی عاشق باشد باید خودش را فراموش کند؟ این داستان را عارفی مسلمان نوشته است و می توان نماد عشق به خداوند را در آن دید. بنابر این حکایت فقط زمانی واقعا می توان مؤمن و معتقد بود که آدمی با خداوند یکی و یگانه شود. آیا به نظر شما چنین چیزی ممکن و دست یافتنی است؟ صفحه 68 ثروتمندان و فقیران. بالای صفحه نوشته شده است: بخشندگی، برابری، ثروت، سخاوت. قحطی بود و خشکسالی، اما کسی از گرسنگی نمرد، چون ثروتمندها انبارهایشان را از گندم، روغن و خاربار پر کرده بودند. خدیجه به شوهرش نصرالدین گفت: مرد، زندگی مردم شهر سخت و غیر قابل تحمل شده است. نیمی از مردم خیلی دارا و ثروتمندند، اما نیمی دیگر چیزی ندارند که بخورند. اگر تو که مورد احترام همه مردم هستی بتوانی ثروتمندها و همه مردم را راضی کنی که ثروتشان را بین هم تقسیم کنند، همه در خوشبختی به سر خواهند برد. نصرالدین به همسرش گفت: راست میگویی زن، همین کار را میکنم. نصرالدین از خانه بیرون رفت و شب خسته و افسرده برگشت. خدیجه بی صبرانه از او پرسید: خب چه شد؟ موفق شدی؟ نصف و نیمه. یعنی چه نصف و نیمه؟ خب من توانستم فقط آدمهای فقیر را متقاعد کنم. از داستانهای ملا نصرالدین متداول نزد عربها، ترکها و ایرانیها از قرن 13 میلادی. در محضر فیلسوف: واقعا متقاعد کردن مردم فقیر برای تقسیم ثروتشان خیلی آسان تر از متقاعد کردن ثروتمند هاست. حال اگر آدم های فقیر یک مرتبه ثروتمند شوند، آیا آنها افرادی سخاوتمند و بخشنده خواهند بود؟ شما چطور؟ شما چه چیزی را می بخشید؟ صفحه 70 فن شمشیربازی. بالای صفحه نوشته شده است: زمان، آموزش، صبر. مرد جوانی پیش مربی فنون رزمی رفت و از او پرسید: استاد، من میخواهم شمشیربازی یاد بگیرم. چند وقت طول میکشد این کار را بیاموزم؟ 10 سال. این که خیلی طولانی است. من چنین وقتی ندارم. پس 20 سال. ولی این مدت خیلی زیاد است. بنابراین 30 سال. حکایت زن. در محضر فیلسوف: در این داستان هم محاسن صبر کردن ستایش شده است، هم نکته ظریف‌تر را به ما می‌آموزد. وقتی آدم مایل است چیزی بیاموزد، حالت روحی که در آن به سراغ یادگیری می‌رود خیلی مهم است. اگر از همان پیش از شروع آموزش طول دوره یادگیری طولانی به نظر برسد، آیا فعالیت آدم با شکست روبرو نمی شود؟ چرا به همان اندازه که مرد جوان اظهار نارضایتی و ناراحتی می کرد، مربی فنون رزمی طول مدت آموزش را طولانی تر می کرد؟ به اعتقاد شما، آیا روزی می رسد که مرد جوان فن شمشیربازی را یاد بگیرد؟ صفحه 72 آینه و نقره. بالای صفحه نوشته شده است: خودخواهی، ثروت. روزی کودکی از پدرش پرسید: بابا، نقره چیست؟ مرد لحظه‌ای فکر کرد، سپس تکه شیشه برداشت، آن را جلوی چشم‌های فرزندش گرفت و گفت: توی این شیشه را نگاه کن. کودک از وسط شیشه پدرش را دید، مردم توی خیابان و اتومبیل‌های در حال حرکت را دید. سپس پدر رنگ نقره‌ای برداشت و یک طرف شیشه را با آن رنگ کرد. به این ترتیب از شیشه آینه ای ساخت. پدر گفت: حالا نگاه کن. اما کودک در شیشه فقط صورت خودش را دید. پدر گفت: این خطر نقره است. نقره باعث می شود که تو غیر از خودت هیچ کس را نبینی. حکایت یهودی در محضر فیلسوف. پیام این حکایت روشن و واضح است. ثروت منجر به خودخواهی می شود. ثروت باعث می شود دیگران را نبینیم و فقط به خودمان توجه کنیم. اما مگر فقط ثروتمندان هستند که خودخواهند. صفحه 74، پادشاه لنگ. بالای صفحه نوشته شده است: محافظه‌کاری، چاپلوسی. روزی روزگاری پادشاهی زندگی می کرد که یک پایش لنگ بود. درباری ها برای اینکه خودی نشان بدهند در برابر شاه می لنگیدند و راه می رفتند. در قصر از تالار انتظار تا اتاق شاه همه می لنگیدند. روزی اشرافزادهی که هنوز به درستی رسم درباری ها را نمی دانست فراموش کرد بلنگد. او راست راست از مقابل شاه گذشت. در بارگاه شاه همه از سربازها گرفته تا درباری‌ها زیر زیرکی می‌خندیدند. همه خندیدند جز شاه که قرولند کنان پرسید: آقای محترم، بگویید ببینم شما چرا نمی‌لنگید؟ نه سرورم، اشتباه نکنید. باور کنید من هم می‌لنگم. آخر پاهای من پر از میخچه است. اگر میبینید که من صافتر از همه راه میروم، به این خاطر است که هر دو پایم میخچه دارد و من روی هر دو پا میلنگم. بر اساس داستانی از گوستاو نادو، نویسنده و شاعر فرانسوی، 1820 تا 1893. در محضر فیلسوف. در همه کشورهای دنیا درباری ها رفتارشان را با رفتار شاه یا ارباب یا پیشوای خود منطبق می کنند. اگر او بادمجان دوست داشته باشد، اطرافیان نیز بادمجان دوست دارند و باید دائما بخورند. اگر او عدد 13 را نحس بداند، همه این عدد را نحس می دانند. اما گمان می کنید برای اینکه نمونه های این چاپلوسی را ببینیم، حتما باید به کاخهای پادشاهان برویم؟ آیا چنین رفتارهایی را در مدرسه و گروه های دوستان ندیده اید؟ صفحه 76، دو صندل. در هند قطارها همیشه شلوغ و پر از جمعیتند. روزی مسافری روی سقف واگنی نشسته بود. ناگهان لنگه صندلش از پایش درآمد و بیرون افتاد. او بلافاصله لنگه دیگر صندل را نیز از پایش درآورد و به بیرون انداخت. مسافری که کنارش نشسته بود از دیدن این کار تعجب کرد و دلیلش را پرسید. مرد به او جواب داد: آخر من نمی‌دانم با این یک لنگه صندل چه کنم. اگر کسی هم آن یک لنگه را پیدا کند، نمی‌داند با آن چه کند، چون برایش فایده‌ای ندارد. چه بهتر که هر دو لنگه را به دست بیاورد. داستانی از هندوستان معاصر به روایت ژان کلود کاریر. در محضر فیلسوف. اگر وقتی به خاطر اتفاقی که برای من افتاده است دچار ناراحتی و گرفتاری می شویم، کس دیگری بهره و منفعتی ببرد، از رنج و ناراحتی من کم می شود. پیش از این چنین تجربه‌ای داشته اید؟ مثلا وقتی در بازی یا مسابقه شرکت کرده اید، پیش آمده است که بازی را ببازید اما از شادمانی حریف خوشحال بشوید؟ آیا همین تجربه به این معنا نیست که آدمی در هر وضعیتی می تواند احساس خوشی و خوشبختی بکند؟
audiobookpress.com